بین راه از خورجی نیفتاده است؟
پولها را داخل دستمالی گذاشته بودم. دستمال هست، پولها نیست.
به کسی زن و گمان دزدی داری؟
فقط به زاهد.
تا یقین حاصل نشده نمیتوان نسبت دزدی به او داد.
تو بگو چطور میشود باور کرد و به حرکات این مرد به ظاهر زاهد شک نکرد؟
فرصت بده تا معلوم شود.
کجای مرد؟ سفره غذا آماده است. تو اینجا چه میکنی؟
به دنبال کیف گم شده هم آمدم.
گمان میکنی پولهای تو در صومعه است؟
گمان نمیکنم، یقین دارم.
میتوانی وجب به وجب صومعه را بگردی؟ احسانی که در حق این مردم نمک نشناس عاقبتی ندارم.
صومعه را شخ میزنم تا پولهایم را پیدا کنم.
آرام باش من.
تو جای من نیستی تا بدانی چه حالی دارم.
اتفاقا مانند تو هستم و کیف پول من هم در خورجی نیست.
راست میگویی؟
آره، برای تیمار اصل من آمده بود که.
خدایا، تو هم دوچار همین ترفند و حیله شدی؟
گمان میکنم.
باور کن او پولهای ما را دزدیده است.
اگر خیشتندار باشی و بتوانی خون سردی خود را حفظ کنی، پولهای من را پس میگیریم.
چطور؟
هیچ، با مرد زاهد همراه و همزبان میشویم. یا او را مجبور به اقرار میکنیم، یا در فرصتی صومعه را میگردیم و به مقصود خود میرسیم.
آنقدر عصبانی هستم که میتوانم سر از بدنش جدا کنم.
کار را خرابتر نکن.
باشد، هرچه تو بگوی.
اسب را به آخر ببند و برای لقمه اینان وارد صومعه شویم.
شب را در صومعه میمانی؟
هوا بسیار سرد است و سوز بدی دارد. ترجیح میدهم شب را به اتفاق یکدیگر در صومعه باشیم و صبح حرکت کنیم.
زاهد خدا نشناس،
میباید به نوبت بیدار بمانیم تا گوشه و کنار صومعه را بگردیم.
پولهایت در کیفت بود؟
آری، فرصت نکرد پولها را از کیف خارج کند و با همان کیف سیاه رنگ برداشته است.
هنگام خواب او را میکشم.
در خصلت ما ناجوانمردی نیست که بیدفاعی را به قتل رسانیم.
خونم به جوش آمده برادر.
پس از آن که پولهای ما را پیدا کردیم و دزدی او محرز شد، مجازاتش میکنیم.
برخیز که صبح شده.
بگذار بخواب.
تکان بخور مرده که نمک به حرام.
این شمشیر چیست؟
چگونه جرأت کردی به اتاق من وارد شوی و زندگیم را زیر رو کنی؟
برو کنار.
دوستت کجاست؟
او دوست من نبود. شاید که صبح زود رفته باشد.
پولهایت را پیدا کردی؟
شمشیر را بیانداز و کنار برو. شرم نمی کنی روی مهمان تیغ می کشی؟
می باید همان دیشب کار تو را می ساختم.
می دانستم مروت و جوانمردی در تو نیست.
دهانت را ببند. همان شبیست.
از من چه می خواهی؟
پولهای را که برداشتی بگذار برو.
پولها و کیف محمد را چه کردی؟
او با زرنگی و فریب دادن ما گریخت.
دزد کثیف.
تو را به سزای اعمالت می رسانم.
خدایا شمشیر را بیانداز.
تو هنوز اینجایی؟
برای گرفتن جانت آمدم. شمشیر را بیانداز.
حریف هر دوی شما. سوختم.
شمشیرش را بگیرم. چه پول هایی که در این صومعه یافتیم. نمیدانیم صاحبش کیست.
به من رحم کنید.
صدایت را برای همیشه خاموش میکنم.
نه، هرچه از بردارید و مرا نکشید.
عاقبت بدکرداری و خیانت به مردم جز این نیست.
چه میکنی رحمان؟
سر از بدنش جدا میکنم.
دست از من بردارید، غلط کردم.
زنده ماندن تو خیانت به دیگران است.
رحمان، او را به شهر میبریم و به دست حاکم میسپاریم.
چه فایده ای دارد؟
مردم شهر او را میشناسند و در مقابل آنها مجازات میشن.
نه، دست و پایش را میبندیم و در بیابان رهایش میکنیم تا طعمه درندگان شود.
بیرحمی نکنید، مرا ببخشید.
ها؟ جا فرار میکنید؟ بگیر.
او را کشتی؟
بروی محمد، لیاقت زنده ماندن نداشت.
این هم جزای بدکرداری و خیانت به دیگران. برویم.
خدا نگهدار شما خوبانی که سر برنامه خود حاضری می زنید و بر ما منت می گذارید. اکنون برای برنامه دیگر آماده میشیم و شما را هم برای تنفس دیگر و انتخاب دیگر آزاد میمانیمتان. تا این فرصت و این انتخاب دیگر از جانب شما خوبان، خدا یار و نگهدارتان. ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما سروران گرانقدر. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. سرپرست وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان داشتن چوکی در سازمان ملل متحد را حق این دولت دانست. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه دولت طالبان امروز در دیدار خانم روزمره دکارلو معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل متحد در کابل گفت ندادن چوکی افغانستان در سازمان ملل به طالبان نقض حقوق ملت افغانستان است و استفاده از آن با عنوان ابزار فشار مشکلات را پیچیده‌تر می‌کند. روزمره دکارلو هم در این دیدار وعده داد با دولت طالبان در بخش امنیتی همکاری کند. سهیل شاهین که به عنوان نماینده دولت طالبان در سازمان ملل متحد معرفی شده است گفته بود چوکی افغانستان در سازمان ملل متحد بر اساس قوانین سازمان حق دولت طالبان است. سازمان ملل متحد به دادن چوکی به دولت طالبان در افغانستان مخالفت می کند. 18 تن از افراد داعش در ننگرهار در شرق افغانستان توقیف شدند. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
مسئولان در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان از بازداشت 18 تن افراد مربوط به گروه داعش خبر دادند. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که نیروهای اداره استخبارات این ولایت در عملیاتی که در ولسوالی سرخرود ولایت ننگرهار انجام داده 18 تن از افراد مربوط به گروه داعش را بازداشت نموده و با محل نامعلوم انتقال داده است. از سوی دیگر یک نوار ویدئویی که در رسانه‌های اجتماعی مربوط به طالبان منتشر شده دیده میشه که تعدادی از افرادی که در حالی دیده میشه که دستان و چشمایشان بسته هستند و از طرف افراد مسلح از موترها پایین و به یک اتاق داخل میشود. در رسانه های اجتماعی نیز از بازداشت 18 تن افراد مربوط به گروه داعش اخبار منتشر شده. اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار نیز بازداشت 18 تن افراد مربوط به گروه داعش را تایید کرده است. اما در مورد هویت این افراد و اینکه آنها از کدام مناطق بازداشت شدند، در حالت انجام فعالیت های تروریستی بازداشت شده و یا هم افراد عادی هستند، هویت آنها تا هنوز روشن نشده. این افراد در حال بازداشت می شود که دو روز قبل افراد مسلح ناشناس در یک حمله هدفی در ناحیه چهارم شهر جلال آباد دو تن از افراد طالبان را به ضرب گلوله به قتل رسانیده و موفق به فرار شدند. بعد از این رویداد افراد طالبان بازرسی های جدی را در شهر جلال آباد آغاز کردند و همچنان مهارت تازه بازرسی را در مناطق مختلف شهر جلال آباد ایجاد کردند. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
هیبت الله آخونزاده رهبر طالبان حل مشکلات مردم افغانستان را خواستار شد. هیبت الله آخونزاده امروز در پیامی از مسئولان و والی های افغانستان خواست تا برای جلوگیری از مهاجرت از این کشور با مردم دیدارهای مستقیم داشته باشند و برای حل مشکلات آنها کمک کنند. رهبر طالبان با تاکید بر اینکه کسی حق ارعاب مردم را ندارد، در فرمانی از مقامات کنونی افغانستان خواست تا برای فعالیت تجار مانع ایجاد نکنند. هبت الله آخونزاده تصریح کرد برخی از مردم افغانستان به بهانه مشکلات سیاسی یا اقتصادی تلاش به ترک این کشور و مهاجرت به کشورهای غربی را دارند که در آنجا با مشکلات امنیتی، اخلاقی و دیگر مشکلات بشری مواجه می شوند. آخونزاده افسود با مهاجرت متخصصین افغان به کشورهای غربی به جای اینکه از ظرفیت آنها برای رای رفاه و پیشرفت افغانستان استفاده شود، در آنجا مشغول کارهای عادی می شوند. نیروهای پلیس هند مانع اعتراض دانشجویان نظامی افغان در آن کشور شدند. با گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که دانشجویان نظامی افغانستانی مستقر در هند در اعتراض به سرنوشت نامعلوم خود در دهلی نو تجمع کرده بودند، نیروهای پلیس هند با خشونت معترضین را پراکنده کردند. شماری از دانشجویان نظامی افغان که پیش از به قدرت رسیدن طالبان بر افغانستان برای گذراندن دوره‌های آموزشی و تحصیل نظامی در هند به سر می‌بردند، به دلیل وضعیت نامعلوم خود در این کشور قصد تجمع اعتراض‌آمیز داشتند که پلیس هند مانع آن شد. فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تأکید کرد در شرایط تحریم ماهواره و ماهواره برمی‌سازیم. سردار سرلشکر پاسدار حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت امروز در شرایط تحریم ماهواره و ماهواره برمی‌سازیم که بیش از 64,000 قطعه دارد. فرمانده کل سپاه افسود این نشان می‌دهد که رشد علمی بسیار بالایی داشته ایم و در این مسیر کسی به ایران کمکی نکرد. سردار سلامی همچنین گفت بزرگی یک ملت در بزرگی و عظمت ذهن و قلب و روح آنهاست و قدرت آریه‌ای یک ملت را بزرگ نمی‌کند. فرمانده کل سپاه خاطر نشان کرد در حال پیشرفت هستیم و رشد کرده‌ایم. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران سفر به ترکیه را فرصتی مناسب برای رایزنی در خصوص گسترش روابط با کشورهای اسلامی و منطقه دانست. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران، امروز پیش از سفر به ترکیه در میدان هوایی مهرآباد با تبیین برنامه‌های این سفر گفت این سفر به مدت 2 روز بنا به دعوت رئیس مجلس ترکیه با منظور شرکت در اجلاس اتحادیه بین مجالس کشورهای اسلامی انجام می‌شود. رئیس مجلس شورای اسلامی افزود در این سفر رؤسای مجالس کشورهای اسلامی گرد هم می‌آیند تا در خصوص موضوع فلسطین، مهاجرت و رویداد افغانستان به عنوان معضلات جدی منطقه تبادل نظر کنند. قالیباف با اشاره به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اولویت دادن به گسترش روابط با کشورهای اسلامی و منطقه، این سفر را فرصت مناسبی برای پیشبرد اهداف در چارچوب این سیاست دانست. رئیس مجلس ایران افسود در کنار این اجلاس فرصت گفتگوهای دو جانبه میان رؤسای مجلس کشورهای اسلامی و منطقه فراهم می شود و هر چقدر فرصت باشد برای این دیدارها و گفتگوها برنامه ریزی شده است. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین گفت در این سفر درباره گسترش ارتباطات ایران و ترکیه نیز گفتگو خواهیم کرد. قالیباف با بیان اینکه ایران و ترکیه دارای روابط دو جانبه بسیار خوبی بوده که قابل توسعه است گفت سند همکاری جامعه ایران و ترکیه در حال نهایی شدن است و از فرصت این سفر 2 روزه برای گفتگو با مقامات و هماهنگی‌های بیشتر استفاده خواهیم کرد. رئیس ستاد مشترک اردوی هند بر اثر سقوط یک فروند هلیکوپتر در جنوب این کشور کشته شد. با گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، یک فروند هلیکوپتر نیروی هوایی اردوی هند امروز که حامل جنرال بپین راوات رئیس ستاد مشترک اردوی این کشور بود، در برخورد با کوه در ایالت تامیل نادو در جنوب هند سقوط کرد. وزیر دفاع هند کشته شدن رئیس ستاد مشترک اردوی این کشور را تایید کرد. در این حادثه 5 نظامی ارشد دیگر اردوی هند نیز کشته شدند. 3 نفر از سرنشینان نجات یافتند و با دلیل شدت جراحات وارده به شفاخانه منتقل شدند. دفتر آیت الله العظما سیستانی اعلام کرد با درخواست فرستاده سازمان ملل در امور عراق برای دیدار با مرجعیت عالی قدر شیعیان عراق موافقت نشده است. جنین پلاسخارد فرستاده سازمان ملل در امور عراق در سفر اخیر خود به نجف اشرف خواستار ملاقات با آیت الله سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان عراق بود، اما ایشان نماینده سازمان ملل در امور عراق را به حضور نپذیرفتند. این در حالی است که اخیراً پلاسخارد با حضور در نجف اشرف با مقتدا صدر رئیس جریان صدر عراق دیدار و گفتگو کرد. مواضع مداخله جویانه پلاسخارد در خصوص نتایج انتخابات عراق در طول چند هفته اخیر اعتراض بسیاری از گروه‌های عراقی را به دنبال داشته است. یک منبع رسمی عراق گفت بغداد برای شرکت در نشست دموکراسی آمریکا مشارکت نداشتن رژیم صهیونیستی در آن را شرط کرده است. با گزارش شبکه المیادین، یک منبع رسمی عراقی امروز خبر داد مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق برای مشارکت در نشست دموکراسی آمریکا تأکید کرده که اگر اسرائیل در نشست مذکور شرکت کند، عراق به هیچ عنوان در آن شرکت نخواهد کرد. با گفته منبع عراقی مذکور که اشاره‌ای به نام او نشده، عراق تنها کشور عربی مشارکت کننده در این کنفرانس است. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. شب بر شما خوش و خداوند یار و نگهدار.
تشکر میکنیم از همکاران من در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراض، این نشون دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. این جای خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و سیاستمداران اسلامی بسیاریشون، البته بعضی در اینجا هم حقارت خودشون رو نشون دادن، اما اغلب در اینجا از هویت اسلامی، از شخصیت معظم پیامبر مکرم اسلام دفاع کردن و خشم و اعتراض خودشون رو نشون دادن. این نشان دهنده زنده بودن ملت هاست. منتها اینجا یک عبرتی در این ماجرا وجود داره که این قابل توجه، اینم از جمله چیزهایی است که بایستی مورد توجه کسانی باشد که به مسائل سیاسی دنیا ارتباط دارند و کار میکنن. اینجا دولت فرانسه میاد ربط میده این قضیه رو به حقوق بشر و آزادی و از این حرفا. این عبرت ماجرا اینجاست. حالا این دولت فرانسه چه جور دولتی است؟ این سیاست چه سیاستی است؟ این سیاست همون سیاستی است که خشن‌ترین و وحشی‌ترین تروریست‌های دنیا رو در خودش جا داده و پناهگاه اونها شده. یعنی تروریست‌هایی که در کشور ما رئیس جمهور رو به شهادت رسوندن، نخست وزیر رو به شهادت رسوندن، رئیس قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، آحاد متعددی از نمایندگان و اعضای دولت و قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، 17,000 از مردم عادی رو طبق آماری که در اختیار هست، مردم کوچه و بازار رو به شهادت رسوندن. اینا تروریست های معمولی نیستن. وقت اینا پناهگاهشون فرانسه است و پاریسه. وقت اینا ادعای حقوق بشر میکنن، ادعای آزادی میکنن. همین دولت به گرگ خونخاری مثل صدام در دوره جنگ تحمیلی بیشترین کمک رو کرد. حالا نمیتونیم بگیم از کمک‌های دیگران بیشتر بود، کمک‌های دولت‌های دیگه، اما یکی از بزرگترین کمک‌کاران صدام در این جنگ اون بود. هواپیماهای پیشرفته و ابزارهای پیشرفته جنگی رو در اختیار اون گرگ خونخوار گذاشت و خجالت هم نکشیدن و دادن و گفتن و اعتراف هم کردن. بعد هم که در حالا این مال رفتار اونها با تروریست ها و این هاست، رفتارشون با ملت خودشون هم در این شنبه های تظاهرات، شنبه های این یک سال اخیر مشاهده کردید که چه کار کردن ما مردم خودشون. و اینا ادعا میکنن که از اهل آزادی و عرض کنم که حقوق بشر رو این هاست، که بنده اعتقادم اینه که اینها دروی یک سکن، یعنی دفاع از وحشیگری فرهنگی و از اون عمل جنایتکارانه یک کاریکاتوریست، دفاع از اون، روی دیگر سکه دفاع از منافقین و دفاع از صدام و کمک به صدام. اینا هر دو روی یک سکه هستند.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. از ساعت 12:55 در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار.
ای خواهر، ای افغان، ای
آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند روشن ضمیر، خداوند روشنگر بی نظیر. خانم ها آقایان، اهالی خوب تاجیکستان، سلام. شب شما به خیر و آرامش. در نوبت شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی، من زهرا محمدی با افتخار به همراه دیگر همکارانم از همین لحظه تا پایان گفتارهای این ساعت همراه و همقدم شما هستیم. بسیار سپاسگزاریم که شما هم تا پایان ما رو همراهی می کنید. در همین آغاز گفتارها توجه شما رو به شنیدن تلاوت آیاتی از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان، ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان عزیز، امروز چهارشنبه است و اما آنچه که همکاران من برای شما عزیزان در بخش گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی آماده پخش دارن. بعد از صحبت‌های بنده همراه میشیم با همکارانمون در بخش سیاسی و اخبار شامگاهی رو خواهیم شنید. پس از اون گفتار غریب خراسان رو خواهید شنید. سپس تکرار مشاهیر تقدیم حضورتون میشه. پس از اون گفتار نوآوری رو خواهید شنید. پس از شنیدن گفتار نوآوری تکرار نمایش رو خواهید شنید و پس از اون پایان بخش برنامه‌های شامگاهی امشب تکرار گفتار حکایت آیه ها خواهد بود. همچنان همراه ما باشید تا پایان گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
ساعت 19 به وقتی ایران، 23 دقیقه به وقتی تاجیکستان. اینجا مشهد است. رادیو تاجیکی صدای خراسان، آغاز بخش سیاسی.
بررسی راه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای ادامه ساخت نیروگاه برق‌آب روغن با حضور نخست‌وزیری تاجیکستان و 3 کشور و سازمان بین‌المللی در دوشنبه. معاف شدن تعداد از شرکت‌های عمرانی در تاجیکستان از پرداخت مالیات. نتیجه آخرین شب مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در گروه های 1-4 هست میلان و پورتو و پیروزی پاریس در مهمترین دیدارها. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام حضور شما عزیزان شنونده، این جانب قاسمی هستم، گوینده اخبار این ساعت از رادیوی تاجیکی صدای خراسان. و اکنون توجه شما عزیزان را به طور زنده و مستقیم به مشروع خبرهای این ساعت جلب میکنم. راه‌های جذب سرمایه خارجی برای ادامه ساخت نیروگاه برق‌آبی روغن در شهر دوشنبه بررسی شد. در این نشست نمایندگان 3 کشور و سازمان بین‌المللی دیدگاه خود را درباره راه‌های جذب منابع مالی برای ادامه ساخت نیروگاه راغون در تاجیکستان بیان کردند. قاهر رسول زاده نخست‌وزیر تاجیکستان در این نشست گفت 80% برق حوزه مرکزی در نیروگاه حرارتی تولید می شود که برای محیط زیست مناسب نیست و افزود اما در تاجیکستان 90% برق مورد نیاز این کشور در نیروگاه برق آبی تولید می شود. در این نشست معاونی مدیر بانک جهانی، معاونی مدیر بانک سرمایه گذاری زیر ساختای آسیا، مدیر صندوق کووید در امور توسعه اقتصادی کشورهای عربی، معاون امور بین المللی رئیس اتحادیه اروپا، نمایندگان بانک رشد اسلامی و بانک تجدید و بازسازی اروپا بر ضرورت یاری با ساخت نیروگاه راغون به عنوان مرکز تولید انرژی پاک برق‌آبی در تاجیکستان تاکید کردند. مقامات تاجیکستان تعداد از شرکت‌های عمرانی و ساختمانسازی را از پرداخت مالیات آزاد کردند. پیمانکاری ساخت هتل 5 ستاره اسماعیلی سامانی در خیابان رودکی شهر دوشنبه از پرداخت مالیات در سال آینده 2022 معاف شد. گفته می شود که ساخت این هتل از 15 سال قبل آغاز شده است. همچنین شرکت های روسی که به ساخت 5 مکتب روسی زبان در 5 شهر تاجیکستان مشغول هستند از معافیت مالیاتی در سال آینده 2022 برخوردار شدند. شرکت چینی TBI که در ناحیه های دنگره، وحدت و فیض‌آباد هم کار ساخت 3 مدرسه را آغاز کرده است، سال 2022 مالیات پرداخت نخواهد کرد. یک شرکت دیگر که در ناحیه دوستی با کمک مالی سفارت ترکمنستان در دوشنبه ساخت یک باب مدرسه را آغاز کرده است، نیز از پرداخت مالیات آزاد شده است. معافیت‌های مالیاتی این شرکت‌ها شامل مالیات بر ارزش افزوده، هنگام واردات مصالح ساختمانی و تجهیزات فنی نیز خواهد شد. سازمان جهانی تندرستی توصیه میکند این روزها با گسترش گونه جدیدی ویروس کرونا تحت عنوان اومیکرون میباید بیشتر از کودکان مراقبت شود. در همین رابطه گزارش خبرنگار ما کامران نجف‌زاده را از امریکا و از قرارگاه سازمان تندرستی جهانی از نیویورک میشنوید.
آمارها میگوید اومیکرون نوزادان، کودکان و نوجوانان را بیشتر دچار میکند و آنها آسیب پذیرترند. البته شاید دلیلش این باشد که مثلا والدین نوزادان بیمار را سریعا به بیمارستان میبرند و همین آمار مبتلایان ثبت شده در این گروه سنی را بالا میبرد. سازمان بهداشت جهانی خواستار محافظت بیشتر از کودکان شده، اما چطور؟ The best protection we have to offer is vaccine. با افزایش تست های کرونا در مدارس، ماسک زدن، توجه ویژه به واکسیناسیون، تهویه هوا و آماده شدن برای دوباره آموزش از راه دور. در امریکا برای 17 هفته متوالی موارد ابتلای کودکان به کرونا از 100,000 نفر بیشتر شده. خلاصه و مفیدش این که مراقب بچه ها باشیم. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
وزارت مالی تاجیکستان از افزایش 18 میلیون 400 هزار دلاری قرض خارجی این کشور در 9 ماه سال جاری خبر داد. مقامات این وزارتخانه اعلام کردند میزان کل قرض خارجی تاجیکستان در 9 ماه امسال به 3 میلیارد 262 میلیون و 100 هزار دلار رسید که برابر با 38.2% از کل تولید ناخالص ملی است. این در حالی است که در اولهای سال جاری میزان کل قرض خارجی تاجیکستان 3 میلیارد 243 میلیون دلار عنوان شده بود. در 9 ماه امسال برای بازپرداخت قرض خارجی تاجیکستان 120 میلیون دلار خرج شده است که 40 میلیون و 700 هزار دلار آن سود قرضهای دریافت شده از خارج می باشد. چین با اختصاص 1 میلیارد 200 میلیون دلار همچنان در رده نخست کشورهای یاری رسان به تاجیکستان قرار دارد. وزارت تندرستی جمهوری آذربایجان در بیانیه با اعلام نگرانی از ورود نوع جدیدی ویروس کرونا یا اومیکرون از افزایش پایش های دائمی در ورودگاه ها به این کشور خبر داده است. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش پرویز غیاسی خبرنگار صدا و سیما از باکو پایتخت جمهوری آذربایجان.
آماده باش وزارت بهداشت جمهوری آذربایجان برای مقابله با شیوع کرونا اومیکرون. بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا در این کشور هنوز اثری از ورود اومیکرون گزارشی دریافت نشده است، اما نگرانی ها جدی است.
احتمال اونابیلر که بیزیم ملکه دیگرست.
با توجه به سرعت شیوع اومیکرون احتمال ورود آن به کشور ما هم وجود دارد، اما در حال حاضر در این خصوص اطلاعات دقیقی در دسترس نیست.
وزارت بهداشت و آژانس ملی بیمه درمانی در بیانیه مشترکی با اعلام نگرانی از ورود نوع جدید کرونا از افزایش پایش های مستمر در مبادی ورودی کشور خبر دادند.
götürülmüş testlerde pozitiflik emsalının arttığı gösterildi.
فراوانی نتایج مثبت تست های کرونا از نمونه های برداشته شده افزایش دارد. اما اینکه آیا این افزایش آمارها با سویه اومیکرون در ارتباط باشد، این موضوع هنوز مشخص نشده است.
مسئولان بهداشت جمهوری آذربایجان از مردم خواستند با دریافت دوز سوم و حتی دوز چهارم تقویت ایمنی خود را مقابل نوع جدید کرونا افزایش دهند.
مطلق 3. و 4. واکسیناسیا داده.
هنوز هم تعداد بیماران در حال افزایش است و حتی تعداد جانباخته ها هم بالاست. به همین دلیل ما از شهروندان می‌خواهیم که حتما دوز سوم و چهارم واکسن را دریافت کنند. علاوه بر این با وجود دریافت واکسن شهروندان باید از ماسک و دیگر وسایل محافظت استفاده کنند.
جمهوری آذربایجان هر چند اعلام می‌کند پروازهای مستقیمی از کشورهای درگیر با کرونا اومیکرون ندارد، اما تجربه یک دو ساله نشان داده است کرونا هم برای شیوع و همه‌گیری نیازی به بلیط یکسره ندارد. پرویز قیاسی، خبرگزاری صدا و سیما، باکو.
رئیس جمهوری قرغیزستان تاکید کرد اگر اثبات شود که دولت در انتخابات پارلمانی اخیر دخالت داشته است استعفا میکند. در پی نارضایتی و اعتراض بعضی از احزاب سیاسی قرغیزستان پس از انتخابات، صادر جابرف رئیس جمهوری این کشور تاکید کرد که اگر اثبات شود که دولت در جریان انتخابات دخالتی داشته آماده استعفا است. و ادامه داد سخنان بعضی از سیاستمداران بنابر اینکه آرای آنها دزدیده شده و آرای آنها در شب بعد از انتخابات تغییر کرده بی‌مورد میباشد. صدر جابر با اشاره به اینکه امروز جامعه اثر تقلب آگاه می شود گفت اگر اعضای کمیسیون انتخابات شکایت کنند که دولت بر آنها فشار آورده و رای ها را دزدیده من استعفا خواهم داد. پس از انتخابات هنگام شمارش خودکار آرای صندوق مشکل فنی نیز پیش آمد که بعد از آن تعداد رای ها به گفته مخالفان تغییر کرده است. دولت انگلیس در برنامه 10 ساله خود برای مبارزه با مواد مخدر مجازات‌های شدیدتری برای قاچاقچیان و مصرف کنندگان این مواد در نظر گرفته است. در این رابطه گزارش مجتبی قاسم‌زاده خبرنگار ما از لندن را می‌شنویم که در آن اظهارات کیت مالهاوس معاون نخست‌وزیر انگلیس، بوریس جانسون نخست وزیر و ایوت کوپر نماینده پارلمان انگلیس در این خصوص بیان شده است.
دولت انگلیس به منظور آنچه مبارزه مؤثرتر با مواد مخدر اعلام کرده از برنامه 10 ساله رونمایی کرد که در آن مجازات‌های شدیدتری برای قاچاقچیان و مصرف کنندگان این مواد منظور شده است.
ما حدود 300 هزار معتاد به هروئین و کراک کوکائین داریم که حدود 50% از جرایم این کشور از قبیل جیببری و دزدی را مرتکب میشن. ما می‌خواهیم این معتادان برای جرایمشان مجازات شوند و برای اینکه دوباره به جرم رو نکنند در دوره‌های ترک اعتیاد و بازتوانی قرار گیرند.
وزارت کشور انگلیس پیش از این اعلام کرده بود باندهای فروشنده مواد مخدر در خیابان‌ها، راه آهن و مترو را هدف قرار داده که به بازداشت 7400 قاچاقچی و کمک به حدود 4000 کودک و بزرگسال در معرض آسیب منجر شده است. در راهبرد 10 ساله مبارزه با مواد مخدر در انگلیس، جرایم همچون ضبط گذرنامه و گواهینامه رانندگی، ممنوعیت خروج شبانه از منزل و نیز ممنوعیت سفر درباره مصرف کنندگان مواد مخدر درجه 1 همچون هروئین و کراک اعمال می شود.
ما بنا داریم مبارزه با باندهای مواد مخدر را در شهرها تشدید و برای بازپروری معتادان سرمایه گذاری کنیم. همچنین مبارزه با باندهای مواد مخدر را جدی‌تر دنبال می‌کنیم که زندگی را برای مصرف کنندگان و معتادان جهنم کرده‌اند و امیدواریم خیابان‌ها برای همه مردم امن شود.
در همین حال در پی رسوایی استفاده از مواد مخدر کوکائین در ساختمان‌های مجلس و دولت انگلیس از جمله نزدیک دفتر نخست وزیر، اعضای پارلمان از جمله رئیس مجلس عوام با ابراز نگرانی عمیق استفاده از سگ‌های موادیاب را برای شناسایی مصرف کنندگان مواد مخدر در ساختمان پارلمان انگلیس مطرح کردند.
نمی شود که یک نهاد قانونگذار خودش کلی نقض کننده قانون داشته باشد. این موضوع باید دقیقاً بررسی شود.
شبکه یه تلویزیونی اسکای نیوز در انگلیس گزارش کرده جرایم ناشی از مواد مخدر عامل نیمی از قتل‌ها در این کشور است و هزینه‌هایی که معتادان سالانه برای این کشور ایجاد می‌کنند به 20 میلیارد پوند می‌رسد. بر اساس تازه‌ترین گزارش مرکز ملی آمار انگلیس از هر 11 فرد 16 تا 59 ساله انگلیسی یک فرد معادل حدود 3,200,000 نفر در این کشور حدود 67 میلیون نفری مواد مخدر مصرف میکنند. مجتبی قاسم‌زاده خبرگزاری صدا و سیما لندن.
مدیر یکی از شرکت‌های کشاورزی از برداشت نخستین محصول زعفران در تاجیکستان خبر داد. عظیم حکیموف گفته است که برای کشتی و برداشت این محصول به همراه متخصصان ازبکستانی با مبلغ 3 میلیون دلار سرمایه‌گذاری شد که اکنون در ناحیه‌های رودکی در اطراف چنبه و پنجکن در شمال تاجیکستان محصول زعفران رسیده است. وی تاکید کرد که آمریکا، عربستان سعودی و مالزی و کشورهای اروپایی خریداران زعفران تاجیکستان میباشند که قیمت هر کیلو این محصول 6000 دلار تعیین شده است. حکیموف افزود که پیاز زعفران از ایتالیا خریداری و وارد شد که کشتی آزمایشی این زراعت نشان داد در شرایط تاجیکستان امکان برداشت 4 تا 12 کیلو زعفران از هر هکتار وجود دارد. در آستانه فصل زمستان کار و کاسبی در افغانستان از رونق افتاده است. مردم افغانستان عامل‌های گوناگونی را دلیل رکود کار و کاسبی و افزایش قیمت محصولات در این کشور عنوان می‌کنند. در این زمینه به گزارش بهنام یزدانی خبرنگار ما از کابل توجه فرمایید.
هوا در افغانستان سرد شده. فصل فروش بخاری است. از بخاری فروش درباره کاروبارش میپرسم.
در روز 5-6 دانه چری و بخاری میفروختیم. این سال در بعض روزا یک دانه هم نمیشه، بعض روزا یک دانه بسیار مشکل میشه.
در همسایگی این بخاری فروش عبدالله دو چرخ تعمیر میکند. او هم از بیپولی مردم میگوید و هم از اوضاع کارش.
نمیموریم نزینده میمانیم، اما تنیم دمک کارمار نیست.
چند مغازه آن طرفتر قیمت چند کالای اساسی رو در بازار افغانستان میگیرم.
یک پیپ 16 لیتر 1400 روپیه بود، آل رسیده در 2600 روغن. مثلا برنج قدر بلند رفته. آرد مثلا بود در یک بوجیش یک کیسه بود در حدود 1200 روپیه. آل رسیده در 2200.
از غرب شهر کابل به مرکز شهر میایم.
اینجا بازار مندبی شهر کابل شلوغ‌ترین و بزرگترین بازار افغانستان است.
از هر نوع کالا هست، زیاد هم هست. اما با نگاهی به گاری هایی که این طرف و آن طرف می روند و دست های خالی مردم، می توان به اوضاع دادستان در این بازار پی برد.
کل چیز فریمان است، مرا بیش بلند است، همه چیز فریمان است.
حاجی محمد در این بازار مواد غذایی می فروشد. او می گوید مردم مواد غذایی می خرن اما کمتر از گذشته.
7 کیلو دمای مصرف داشتن، حال 1 کیلو مصرف می کنن، الان 2 کیلو مصرف.
از این مواد خوراکی؟
همین مواد خوراکی، بله، همین چیزهایی که ضرورت اولی البته.
مردم و کاسبان عوامل مختلف را دلیل رکود بازار و بالا رفتن قیمت اجناس در ماه‌های اخیر عنوان می‌کنند.
کسایی که تصمیم دارن تجارت کنن برای فعلا مکمل اینا انتظارن ببینن اوضاع چجوری میشه. بعد از اینکه اوضاع برابر شد، به احتمال قوی اگر خوب بهتر شد خب اونا میان در کار مجبورستن، اگر بهتر نشد اکثرا مردم کوشش میکنن پولش تو دستش باشه.
بقیا هم مسدود شدن دارایی‌های خارجی افغانستان از جمله 9.5 میلیارد دلار توسط آمریکا را عامل رکود در بازار می‌دانند.
اقتصاد مردم بسیار ضعیف است و پولای افغانستان را باید آزاد کنند. کشورهای خارجی مثل آمریکا پول افغانستان را منجمد ساخته. این همین مقصر است به خاطر که دارایی افغانستان کلش پولای ملت است، پولای مردم است.
البته از زمان سقوط دولت سابق افغانستان که بر اساس گزارش‌ها ذخایر ارزی بانک‌های افغانستان را خالی کرده بود، ارزش پول افغانی نیز در مقابل دلار حدود 15% کمتر شده است. علاوه بر این مشکلات، حدود 500,000 کارمند دولت نیز چند ماهی حقوق یا معاش دریافت نکردند.
در خبرها شنیدیم که 3 ماه معاش آماده است، معاش مامورین و معاش کارمندا را میتن ان شاء الله. وقتی که معاش از یار بتن ان شاء الله طبعا پیسہ به دست همه قرار میگیره و ان شاء الله کاروبار همه خوب میشه.
ظهر است، سری به یکی از نانوایی های بازار مندوی میزنم. به قول افغان ها نان چاشت آماده است. قیمت نان کم نشده اما نانوایی ها از وزنش کاستند.
مرسی کن که مردم بخرم و پخته کده میکنم. اینجا 16 نفر کار میکدن ده نان بایی.
حدود 3.5 ماه از صعود دولت اشرف غنی، فرار آمریکا و حاکمیت طالبان بر افغانستان گذشت. آمریکایی ها همزمان با فرار پولدارها را نیز با خود بردند. امروز اینجا باز هم به قول افغان ها مردم غریب مانده است.
امروز از کشورهایی که 20 سال افغانستان را اشغال کردن و باعث گرفتاری مردم این کشور در این اوضاع سخت اقتصادی و معیشتی شدند در اینجا خبری نیست. بهنام یزدانی، خبرگزار صدا و سیما، کابل.
مجلس نمایندگان تاجیکستان توافقنامه تاسیس سامانه واحد دفاع هوایی با روسیه را برای مدت 5 سال تصویب کرد که در صورت موافقه طرفها پس از این مدت نیز قابل تمدید میباشد. ژنرال شیرعلی مرزا وزیر دفاع تاجیکستان هنگام پیشنهاد این توافقنامه به مجلس نمایندگان گفت که هدف از این اقدام افزایش توان مقابله با هر نوع تحرکات دشمن فرضی برای ورود به حریم هوایی تاجیکستان است. امام‌علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ماه سپتامبر سال جاری و مقامات وزارت‌های خارجه و دفاع کشورش دستور داده بود که این توافقنامه را امضا کنند. به دلیل فاصله زیاد میان تاجیکستان و روسیه تصمیم گرفته شده است که سامانه مشترک دفاع هوایی میان دوشنبه و مسکو با عنوان بخشی از برنامه دفاع هوایی منطقه آسیای مرکزی و کشورهای عضو جامعه همسود فعال شود. هماهنگی فعالیت سامانه جدید با ژنرال سرگئی سوراویکین فرمانده نیروی هوافضایی روسیه خواهد بود. توافقو بر سر تاسیس این سامانه دفاع هوایی 27 اپریل در سفری ژنرال سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه به دوشنبه صورت گرفت. شنوندگان گرامی، مشروع اخبار این ساعت را به طور زنده و مستقیم از رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نگاهی به دو خبری ورزشی ادامه می دهیم. تیم فوتبال استقلال تاجیکستان مجوز باشگاهی حرفه‌ای گرفت. این در حالی است که پیشتر کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام کرده بود که فدراسیون فوتبال تاجیکستان در زمان مقرر مدارک لازم را در اختیار کمیته صدور اجازت نامه حرفه‌ای قرار نداده است. اما در برگزارسانی جدید وبسایت آفسی نام استقلال تاجیکستان هم به جمع تیم‌هایی که مجوز فعالیت حرفه‌ای دارند اضافه شد. نکته جالب این که پرسپولیس و استقلال ایران هم به همراه گلگهر ایران همچنان ستاره‌دار هستند تا حضورشون در لیگ قهرمانان آسیا در حوزه از ابهام قرار بگیرد. نیروهای پلیس مالی ایتالیا روز دوشنبه موسیما فورو رئیس 70 ساله جنجالی باشگاه سمپدوره را به اتهام پولشویی، ورشکستگی و قرض بانکی بالا دستگیر و زندانی کردند. زندانی شدن رئیس باشگاه سمپدوره این روزها به خبری نخستی رسانه‌ها و نشرات پرشمارگان ورزشی و غیر ورزشی ایتالیا تبدیل شده است. جزئیات بیشتری این موضوع در گزارش حمید معصومی نژاد خبرنگار ما از روم.
زندان سان ویتوره شهر میلان در شمال ایتالیا که رئیس باشگاه فوتبال سامپدوریا در آنجا زندانی شده است. نیروهای پلیس مالی ایتالیا روز دوشنبه ماسیمو فررو رئیس 70 ساله جنجالی باشگاه سامپدوریا را به اتهام پولشویی، ورشکستگی و بدهی بانکی بالا دستگیر و زندانی کرد. زندانی شدن رئیس سامپدوریا به خبر نخست رسانه‌ها و نشریات پرشمارگان ورزشی و غیر ورزشی ایتالیا تبدیل شده است.
دستگیری و زندانی شدن رئیس باشگاه سامپدوریا ضربه سختی به این باشگاه که در سری آ بازی می‌کند وارد کرده و موجب شوک به فوتبال ایتالیا شده است. هرچند گفته شده که باشگاه سامپدوریا در این تحقیقات نقشی نداره، اما با این وجود مدیران این باشگاه با نگرانی زیاد این ماجرا را دنبال می‌کنند.
در همین حال رسانه‌های ایتالیایی از احتمال خرید باشگاه سامپدوریا توسط جان لوکا ویالی، یکی از اسطوره‌های اسبق تیم سامپدوریا و ستاره سال‌های دور فوتبال ایتالیا خبر دادند. ویالی که در حال حاضر همراه با روبرتو مانچینی سرمربی تیم ملی ایتالیا در پست مدیریت تیم ملی مشغول به کاره، دو سال پیش نیز قصد داشت همراه با تعدادی از سرمایه‌گذاران ایتالیایی و خارجی سهام این تیم رو از فررو خریداری کنه که به علت شیوع کرونا این مسئله به حالت تعلیق در اومد. همزمان با دستگیری و زندانی شدن رئیس باشگاه سامپدوریا که در شهر جنوا در شمال ایتالیا قرار داره، 5 نفر دیگه از جمله دختر و برادرزاده وی هم تحت تحقیقات قضایی قرار گرفته و هم‌اکنون در حبس خانگی به سر می‌برن. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، روم.
و آخرین دیدارهای مرحله گروهی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا در گروه های 1 تا 4 برگزار شد. خبرنگاری صدا و سیما نگاهی دارد به نتیجه هفته پایانی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا که با هم این گزارش را میشنویم.
در گروه A پاری سن ژرمن 4-1 بروخه را شکست داد و لایپزیگ 2-1 از صد منچستر سیتی